لپاره ونی زخ پرونه.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز شنبه 16 مارچ با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در زمینه پیگیری توافقات و مسائل مورد علاقه بین دو کشور گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که هر دو جانب توافق کردند که روی تطبیق توافقات انجام شده کار کنند و گفته ضیا احمد تا چند روز دیگر نشست پیگیری در سطح وزرای مربوطه نیز دایر خواهد شد. امیرخان متقی روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان نیز تلفنی گفتگو کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان و پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این مملکت ها از معدود کشورهایی هستند که دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بحران شدید غذایی مواجه است. فلیپ کروف سخنگوی این برنامه در افغانستان روز شنبه 16 مارچ در گفتگو با خبرگزاری آناتولوی ترکیه گفت که زنان و کودکان افغان بیش از دیگران از بحران گرسنگی رنج میبرند. به گفته کروف یک سوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همه ولایت افغانستان در حال افزایش است. فلیپ کروپ گفته که از این جمله 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌های برنامه جهانی غذا، سوء تغذیه شدید یکی از علل اساسی مرگ و میر کودکان در افغانستان است. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امشب 17 مارچ در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان بروند. این بازی از ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
هرچند مسابقه اول آیرلند برد، ولی افغانستان در این سریز یک تعداد جوانان را شامل کردند سکواد تا ما پرفارمنسشان قبل از جام جهانی 20 را ببینیم که اینا چطور هستند. تیم یک روز استراحت داشت و در کل ما در فرمت 20 را هم یک تیم خوب داریم و امید است که امروز بازی را به نفع افغانستان تمام کنه.
تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره در جمعه گذشته تیم افغانستان را با تفاوت 38 دوش شکست داد. تیم کرکت افغانستان قبلا در سلسله بازی های یک روزه یا 5 اوره بر تیم آیرلند پیروز شده است. هند روز شنبه 16 مارچ اعلام کرد که از 19 اپریل انتخابات سراسری در آن کشور آغاز می شود. پیش بینی می شود که در این انتخابات نریندرا مودی صدر اعظم ملی گرای هند برای سومین بار پیروز خواهد شد. حدود 1 میلیارد تن در هند واجد شرایط رای دهی هستند و این انتخابات بیش از 6 هفته یعنی از 19 اپریل تا اول جون ادامه خواهد داشت. نریندرا مودی 73 ساله یک کمپاین غیر رسمی را آغاز کرده و امیدوار است که در این انتخابات مانند سالهای 2014 و 2019 میلادی پیروز شود. امروز یک شنبه 17 مارچ آخرین روز انتخابات سه روزه ریاست جمهوری در روسیه است که در جریان آن از تقلب، تهدید و بی‌نظمی گزارش‌های منتشر شده است. پیش بینی می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه که نامزد جدی دیگر در برابر خود ندارد، به راحتی در این انتخابات پیروز شود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 112 میلیون و 300 هزار تن در قلمرو روسیه و سرزمین‌های اشغالی اوکراین واجد شرایط رای دهی هستند. همچنین حداقل 2 میلیون روسی مقیم خارج از روسیه نیز واجد شرایط رای دهی محسوب می شوند. بسیاری از ناظران در مورد شفافیت این انتخابات در روسیه ابراز تردید کردند. حداقل 16 تن در اثر برخورد موتر حامل آنها با یک ماین در صحرای شمال سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه 16 مارچ گفت که این حادثه در ولایت رقه رخ داده که در آن تندروان گروه داعش فعالند و در این رویداد 16 فرد ملکی از جمله 9 زن کشته و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه همچنین گفته که این افراد برای جمع‌آوری یک نوع سمارق دارویی به این صحرا رفته بودند. همه ساله از ماه فوریه تا اپریل صدها سوریایی برای جمع‌آوری این سمارق گرانبها جانهایشان را به خطر می‌اندازند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یکی از اداره های سازمان ملل متحد می گوید که هوای سرد در افغانستان مشکلات زیاد را برای بیجا شدگان و افراد تازه عودت کننده به وجود آورده است. درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد رسیده و در یک ماه گذشته 60 تن بر اثر سردی هوا، برفباری، بارانهای شدید، طوفانها و سرازیر شدن سیلابها جانهایشان را از دست دادند. شماری از عودت کنندگان می گویند که زمستان امسال سخت‌ترین زمستان زندگیشان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیادی از بیجا شدگان و تازه عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات زیاد و جدی مواجه شوند. با گفته این کمیشنری درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. فرامرز برزین معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
چنان که فعلا هم در کابل پایتخت افغانستان ما دوباره شاهد باریدن برف بودیم. در افغانستان سردی هوا در زمستان حتی با بیش از منفی 25 درجه هم میرسه و در بعض از جای حتی کمتر از او هم میشه. در چنین شرایط بسیاری از خانواده های بیجا شده و متاثر از جنگ با مشکلات زیاد مواجه هستند، از جمله مشکلات حفاظتی و گرم ماندن از سرمای زمستان هستند. در افغانستان بیش از 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه فعلا نیاز داره و زمستان یکی از سخت ترین زمان ها برای از این خانواده ها است و در حال حاضر ما بسیاری از خانواده هایی را داریم که به شدت قرضدار هستند و به خاطر یافتن کارهای معمولی روزانه روزمزد و برای پیدا کردن غذا تلاش دارند.
در بیشتر مناطق افغانستان زمستان امسال با برفباری ها و باران های شدید همراه بوده و در برخی ولایات نیز طوفان ها و سیلاب های شدید رخ داده است. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در یک ماه گذشته حداقل 60 تن در اثر رویدادهای طبیعی مختلف جانهایشان را از دست دادند، اما تصور می شود که تعداد واقعی بیشتر از این باشد. شمار زیادی از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی می گویند که در افغانستان هنوز هم در زمینه کاریابی و گرم نگه داشتن خود و خانواده هایشان مشکل دارند. از احمدالله باشنده قندهار که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته می شنویم.
ما از پاکستان اخراج شده و در منطقه ترکوتل در وضعیت بد قرار داریم. از جامعه جهانی می خواهیم که به ما کمک کند، ما را به خاطر گناه دیگران سرزنش نکند، به افغانها به طور گسترده کمک کند. ما در زمستان بدی به اینجا آمده ایم. پاکستان با ما خیلی بد کرد که در همچه شرایط دشوار و در زمستان ما را اخراج کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که بسیاری از عودت کنندگان برای اولین بار به افغانستان بازگشتند. آنها نمی دانند که کجا بروند و حتی برای گرم نگه داشتن خود با مشکلات شدید مواجه هستند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضها خیال پردازی یکی از میکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود میتواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی میکنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا میبینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است، در ذهن ایجاد میشه. تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیال های خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوان های هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میبینیم، زیادتر جوان ها را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمی داشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به اون هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه بایی که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم، پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبیاریم، ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناک هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کرده میداشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دایم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسند. دومین مشکل استراب پیدا میکنند، اونا استرس پیدا میکنند، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختیم توانایی های خود را میشناسیم. وقتی من توانایی های خود را شناختم قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده. ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعه از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، میگوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما، مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج و تمام حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود، همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 ساله یا 9 ساله است که پسر مامای مزمی مشکل رنج میبره. سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم. تقریبا 10 سال می شه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم. و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره. هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد است. نر 4 بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است. فعلا 20 21 ساله شده ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه اش که است یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه اش هم درست حرف زدن نمیتونه با وجود ازی که پتوله است بسیار متساده است. رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنم رای هرکس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی مشاور مسائل خانوادگی معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
بشه که با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم و همچنان خون خیلی مهم هست و اگر مثلا جدی هست اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میایه یا تولد شه بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته ای حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه ای حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی استاد در پوهنتون‌های خصوصی میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستن مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خونشان را چک بکنند تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور است هم برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن خب فامیل هستن جدی بگیرنش گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه با
برام بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، این تو چی حد درست است؟ میشه برام بگوین
اطفال معیوب که به دنیا می زیاد سببا داره، زیاد ریسرچ شده درباره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثل یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگر امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگر ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این امو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگر شما چون خبرم دارم نه از نگاه اسلام هم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنی، اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضش 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه، بعض امراض است مثلی که در کمرش یک پندریگی به وجود میه، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید امو ازدواجهای پامیلی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه، یک مثال یک چیز عادی میشه، مثال یک آواز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است از فامیل دور باشن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف دهم ارائه می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اول زمانی بود که ایزگه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یک از خدایانشان بود و عکس خود در طرف دیگه ایزگه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو ده هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و این به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس رابطش خوب شد در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز ای داره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که به قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید در بلخ شناخته شد و بعد از او پسرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشن. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگی را خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان را باختری شد. شهر آی خانم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آموده ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل ای ساخته شده بود. این شهر باستانی قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این به وجود آمده ای را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همین جا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفتم می‌دانیم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت‌های یونانی‌ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلاً اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی زندگی میکردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک و بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحاد که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوجه مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگوقان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعداد که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این به بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور اختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از عمرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگر شهرهای افغانستان ویرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگی را به وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه هایی بود از ای بود که باعث شد ای بتانه نواسه هایش دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاروخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگی داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاروخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاروخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی بر مردم یک دوره خراب بود، به مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله میکردن علماش به شهر سبز میفرستادن و یایی که اونا را به قتل میرساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی میکرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکرده بود، اما زمانی که شاروخ میرزا به قدرت رسید ای دست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به مقسم خانم شاروخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه میداد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارک هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشه. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمد شاه آباد سال 1773 وفات کرد، در می زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سردگی احمد شاه آباد در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسرو شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قطر رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسراش به وجود آمد، به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاه زمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست. از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد، اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تایی یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاه زمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا که خود شاه محمود تانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیا و شاه زمان از قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاه زمان در منطقه شینوار توسط ملا شاه شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدراعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمد شاه آباد تای جنگ ها رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود این را به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از ایره به مشکلات مواجه بسازن. در می دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سار کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سطوح آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن و کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم از این طرفداری خود اعلان کرده بودن، اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملا شاه شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و در این زمان بود که شاه محمود از زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید، در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی ده می زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارایی و زیورات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردن، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کار که کردی بود که خود به حیث امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده ای را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجه مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستو آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در همین زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس‌ها یک سلسله سلاح‌ها را به دست آورده بود و می‌خواستند که اینا حمله بکنن ولی این حمله‌شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروهشان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمانی که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکزی و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنس که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود دایجه به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. به مقصد بود که بر بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان بر بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برای تان آرزو می کنم.